بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا انتخابات افغانستان را عادلانه می داند. اکبر هاشمی رفسنجانی از جناحای درگیر در ایران خواست از آیت الله خامنه ای پیروی کند. و بسیج دانشجویی خواهان برخورد با مهدی کروبی و میر حسین موسوی شد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه و نخستین لحظات روز اول شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 23مین روز از ماه اوت سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. جان خاکسات هستم همراه با هانا کاویانی و بکتاش خمسپور، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم بکتاش خمسپور. بکتاش، به وقت ایران اگر باشه بامداد خوش، و اگر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما از این شهر پخش میشه باید بهت بگم شب بخیر، چون ساعت 21:31 است، درسته؟
من آقای خالصت همین به گفتن درود اکتفا میکنم. درود شنوندگان ارجمند. فیلیپ موریون رئیس ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات افغانستان روز شنبه نحوه برگزاری این انتخابات را روی هم رفته درست و عادلانه خواند، هرچند به گفته وی در برخی مناطق به دلیل تهدیدات طالبان انتخابات چنان که باید و شاید آزادانه برگزار نشد. رئیس ناظران اتحادیه اروپا افزود درباره اینکه آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. کمیته انتخابات افغانستان گفته است نتایج مقدماتی انتخابات آن کشور دو هفته دیگر اعلام خواهد شد. عبدالله عبدالله یکی از رقبای اصلی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وی را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور متهم کرده است. وی که در گذشته وزیر خارجه دولت حامد کرزای بوده است، در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس وی را متهم به استفاده از دستگاه دولت به منظور تقلب در انتخابات کرده است. وی همچنین مقامات دولتی را به تقلب در انتخابات اخیر افغانستان متهم نموده است. سخنگوی ستاد انتخاباتی کرزای ادعاهای عبدالله عبدالله را رد کرده و گفته است وی این اتهامات را حتی پیش از برگزاری انتخابات مطرح می‌کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جناحای سیاسی درگیر با یکدیگر در ایران خواست از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تبعیت کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، هاشمی رفسنجانی روز شنبه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورت های شرایط کنونی است. بکه ریاست مجلس خبرگان را نیز در دست دارد برای اولین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران که با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود، حمایت مستقیم خود را از آیت الله خامنه ای ابراز می‌کرد. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه خواهان برخورد با مهدی کروبی و میر حسین موسوی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی در نامه خود نوشته است که آقایان کروبی و موسوی آنچنان احساس مسئولیت در برابر عدالت می‌کنند که خود را آزاد می‌دانند هر سخنی که می‌خواهند بر زبان برانند و هر گونه که می‌خواهند عمل کنند و موجبات خرسندی بیگانگان را فراهم نمایند. در پی اعتراضات اخیر در ایران که گسترده ترین طی 30 سال گذشته ارزیابی شده است، عده‌ای از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم میر حسین موسوی و مهدی کروبی را تهدید به بازداشت و محاکمه کردند. و دکتر محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی صبح شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. محمد ملکی که 76 سال دارد در سالهای گذشته بارها به خاطر مواضع انتقادیش بازداشت و زندانی شده است. وی مبتلا به سرطان، بیماری قلب و دیابت است.
سپاسگزارم بکتاش خمسپور بود با خلاصه مهمترین خبرها. بکتاش بدرود. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، در گورستان بهشت زهرا چه خبر بوده است. دفن اجساد بی‌نام و نشان در قطعه 302 این گورستان، گزارشی در این زمینه می شنوید. میرحسین موسوی می گوید بازداشت شخصیت‌های اصلاح طلب غیر قابل پیش‌بینی بود. گزارشی زنده از همکارم هانا کاویانی. همانطور که در خبرها شنیدید، محمد ملکی نیز بازداشت شد، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب. با همسر او گفتگو میکنیم. بابا بمانید، مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، این هفته درباره وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش سایت نوروز، در روزهای 21 و 24 تیر ماه اجسادی تحت تدابیر شدید امنیتی به بهشت زهرا آورده شدند و با صدور اجباری جواز دفن در قطعه 302 به خاک سپرده شدند. همکارم محمد زرقامی.
وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی که از احزاب اصلاح طلب به شمار می آید، از دفن پیکر ده‌ها نفر از شهروندان تهرانی در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داده است. این پایگاه اطلاع رسانی در گزارش خود به نقل از یک پرسنل گورستان بهشت زهرا نوشته است که در روزهای 21 و 24 تیر ماه جواز دفن 44 نفر بدون ذکر نام برای خاکسپاری در قطعه 302 صادر شده است. پیشتر نیز این وبسایت اصلاح طلب گزارشی را درباره نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه‌ای واقع در جنوب غربی تهران منتشر کرده و از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بود. نوروز با اشاره به این مسئله می نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد می شوند و شکل خود را از دست می دهند. در اوایل ماه جاری نیز اقوام بهزاد مهاجر، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، وجود چنین آثاری را بر پیکر او تایید کرده بودند.
جنازه‌ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساساً موقع غسل دادن شما نمی‌تونید بفهمید که این جسم سخت قبلاً یه انسان بوده.
در شرایطی که به نوشته وبسایت نوروز برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر با توجیه، تهدید و امضای تعهدنامه اجساد نزدیکان خود را تحویل گرفتند، شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان این نارامی‌ها منتشر شده است. این آمار تاکنون مورد تایید هیچ یک از ارگان‌های رسمی قرار نگرفته است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند، اما آمار ارائه شده از سوی علیرضا حسینی بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم، با آمار مقام‌های دولتی مغایر است. آماری که به گفته آقای بهشتی در اختیار کمیته ویژه مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون وقایع پس از انتخابات قرار گرفته است.
یک لیف 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
پیش از این نیز مقام‌های مسئول قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خانواده‌های برخی از جان باختگان وجود اجساد مجهول الهویه را تایید کرده بودند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که فرزندش در این حوادث جان باخت، از وجود اجساد بیشمار در سردخانه یکی از پزشکی‌های قانونی خبر داده بود، خبری که برخی آن را تاییدی بر انبوهی شمار کشته شدگان قلمداد کردند.
پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل که در حدود فکر کنم 15 نفر یا 20 نفر نمیدونم دقیقاً، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15 و 16 سهراب بوده.
در حالی که هنوز جامعه ایرانی از شوک ناشی از گفته‌های مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مبنی بر وجود تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی خارج نشده است، خبر دفن 44 جسد در روزهای 21 و 24 تیر ماه در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران در صورت تایید می‌تواند شوک دیگری را به جامعه ایرانی وارد کند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. به گزارش خبرگزاری کار ایرانی، ایلنا میرحسین موسوی در دیدار با خانواده چند تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در منزل محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، تأکید کرد این بازداشت ها غیر قابل پیش بینی بوده است. همکارم هانا کاویانی این خبر رو دنبال کرده و همکنون در کنار من در استودیوس. هانا با سلام به تو.
با سلام به شما آقای خاکسار.
خب آقای میرحسین موسوی، این آخرین سخنانشونه که انتشار یافته، درسته؟
بله، در منزل محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت که در زندان اوین به سر میبرند و در حضور خانواده های برخی دیگر از زندانیان این روزها، میرحسین موسوی به چند نکته اشاره میکنه که دو نکته از همه جالبتر و چشمگیرتر انتقاد از زندانی کردن فعالان سیاسی بار دیگر هست و اینکه نکته رو اشاره میکنه میرحسین موسوی، هشداری که میده و میگه که اصولگرایان در حال تصحیح مسیر هستند و در این باره میگه که ترتیب دادن دادگاه ها با اتهام انقلاب مخملی برای که زندانیان هزینه های سنگینی برای نظام تحمیل کرده، به همین دلیل آنانی که از وجدان بیداری برخوردارند اگرچه در صف اصولگرایان قرار دارند، با درک این واقعیت که ماهیت این رفتارها برای قدرت طلبی است، در حال تصحیح مسیر خود هستند. و این خب نشانه است که آقای موسوی از صف اصولگرایان میده. در این حال میرحسین موسوی با اشاره به راهپیمایی های مسالمت آمیز 3 روز پس از انتخابات 22 خرداد ماه میگه که راهپیمایی عظیم و شگفت‌آفرین 25 خرداد، این نقل قول از آقای موسوی هست، به رغم مشکلات و محدودیت‌های فراوان که با خیشتنداری معنادار و هوشمندی کامل مردم و آری از شعارهای ساختارشکن همراه شد، برای درک خواست و اراده مردم کافی بود و فرصتی برای نظام ایجاد کرد که در صورت تن دادن به خواست مردم و استفاده از فرصت میشد با کمترین هزینه به ساماندهی مشکلات پرداخت. میرحسین موسوی در دیداری که با خانواده‌های زندانیان در منزل محسن میردامادی داشته، تاکید بسیاری بر هوشیاری و حق طلبی مردم میکنه و حتی جای دیگری اشاره میکنه و میگه که اگر هوشیاری و حق طلبی مردم نبود، شاید امروز اوضاع از این هم بدتر بود، چرا که اقتدارگرایان در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح طلبی و حرکت‌های مستقل با اتهام تراشی و انگزنی بودند، اما حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 25 خرداد مانع از عملیات گسترده علیه اصلاحات شد. این نقل قول از آقای موسوی بود. و اینکه ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش میده که در این دیدار خانواده‌های محسن میردامادی و جواد امام نیز توضیحاتی درباره وضعیت این دو فعال سیاسی در زندان ارائه کردند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. این آخرین سخنانیه که از آقای میرحسین موسوی تازه انتشار پیدا کرده. و در اینجا اجازه بدید که از یک بازداشت دیگه باتون صحبت بکنیم. در ادامه بازداشت هایی که تاکنون خبرهای اون رو شنیدید، امروز آقای محمد ملکی، رئیس دانشگاه تهران، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب که 76 سال دارند، در منزل مسکونیشون بازداشت شدند. خانم دکتر ملکی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش که مبتلا به بیماری سرطان هم هست و از بیماری قلبی و دیابت هم رنج میبره، در گفتگو با همکارم مهین گرجی از چگونگی بازداشت همسرش محمد ملکی میگه. اجازه بدید با هم گوش کنیم.
امروز صبح ساعت 8:30 صبح در زدن، 5 تا آقا بودن، یکیشون حدود 50 ساله، خیلی هم بودن بی‌تعهدی بود. گفت ما اومدیم دکتر رو بریم پاشم گذاشت لای در. من در رو پیش کرده نگه داشتم، می‌خواستم بزن تو. گفت نه بریم ایرا بزن بیام تو. گفتم چرا شما اجازه ندید بس بیای تو. یه کاغذ در رو داد دست دکتر خوند و دکتر گفت بزنیم بیام تو. بعد من باز مانع شدم حقیقتش. گفتم که شما چجوری میخوام بیاین تو؟ من چجوری شما رو کنترل کنم؟ برای که خیلی خونه ها رفتیم، خیلی چیزا گذاشتین، اسلحه گذاشتین، تریاق از این چرت و پرتا گذاشتین، بعد اینو کردین سنت. چجوری میخوان این تو که بتونیم کنترلتون کنیم؟ بعد یه آقای دیگه یه خود محسن‌تر بود، خیلی مؤدب بود انصافا. اون گفت نه ما اومدیم خونه رو بگردیم، دکتر رو ببریم. اومدیم تو، سه تا جوان بودن حدود 30-35 سال، یه آقایی هم بود حدود 65 سال 60 سال.
متوجه نشده که نیروهای کجا بودن، از طرف وزارت اطلاعات اومده بودن، دادستانی بودن،
خودشون گفتن مال اطلاعات هست.
بخواد ملکی چه فهم میکنین به چه اتهامی ایشون بازداشت شدن؟
من خیلی باشون جربسته، یعنی واقعا خیلی عصبی شده بودم از رفتار اون. یکیشون که میگم خیلی بی‌تربیت بود بهشم گفتن، گفتم اصلا ادب ندین شماها. ما زمان شاه هم چند دفعه اومده بودن خونمون، ولی خیلی مؤدب نبودن، دکتر رو میبردن، ولی شماها اصلا ادب ندین. چه رفتاری و چه بد خینامی زدن. اون خانم مگه ما چی کردیم؟ گفتم نه میخواستیم فکر تو این چیه دیگه. گفتش که آخه آقای دکتر با منافقین در ارتباطن. بعد ریسیور ماهواره رو میخواستم ببرم مشترشون که مؤدب تر بود، گفت آخه میشه مقاومت نمی کنه. منم گفتم آقا شماها چقدر ناتوانین. اینا چند 4-5 جوون و بدبخت آواره تو بیابونه که یه قاشق ندارن غذا بخورن، شما از اینا میترسین؟ پس شماها بدبخت‌تر از اونا هستین. اولا که منافقین کسی نیستن، شماها گندشون کردین. بعدم نگاه کردن تلویزیون که دلیل نمیشه که با منافقون باشن. که
میگین که چی با خودشون بردن؟
70-80 تا کتاب بردن، بعد یه مقدار زیادی کارهای تحقیقاتی دکتر بود که بردن، یه سری هم این مصاحبه ها و چیزایی که تو تلویزیون بودش بردن، موبایلش بردن، تمام یادداشت من دو سه تا چیزای جزوه‌های کوچیک داشتم اونا رو بردن. یه سری من زمستون ایران نبودم، دخترم زمان کرده بود کانادا بودم، این مراسم تحلیف اوباما و یه سری یاد داشتایی بودش که پرینت گرفته بودم، اینجا بودم، اینجا آورده بودم با خودم، اونا رو برداشتم بردم. شناسنامه‌اشو بردم، یه مقدار سی دی بوده، بعد یه سری هم فلاپی بود، نمیدونم مال چی بود، یه چند از این نوارای کاست بود که من بحث شمس و مولانا بود، رب کرده بودم، اونا رو داشتن بردم. حالا فکر کردم مدرک زیاد دست شده. حتی یه چیز خیلی مهمه، من دلم میخواد که این پخش بشه، حالا اگر که براتون ممکنه. چه وقتی میخواستن دکتر رو ببرن، من بهش گفتم که آقای دکتر تو رو خدا خواهش میکنم اگر خواستم که مصاحبه تلویزیونی بکنی حتما بکن، هیچ اشکالی نداره، چون الان هرچی مصاحبه اینجوری با این قیافه درد داغون تو که دیگه رو پا نیستی از تو مصاحبه بگیرن، آبروی تو و آرزوی جمهوری اسلامی، حتما این کارو بکن.
خانم ملکی میدونین کجا بردن؟ بهتون نگفتن کجا مراجعه کنید؟
نه، فقط گفتیش که میگم، گفت ما از اطلاعاتیم که از من یه مقدار لباس میخواستم براش بدم، یه ملافه گذاشتم، اون آقا میگم بی‌تربیته، گفتش که اگه میخواد بره هتل که براش میخواد ملافه بذاری. گفتم خب هتل میرفت خوب بود، شما میخواین بری زندان، زندان خیلی کثیفه، نشه ملافه داره. گفت نه ما زندان نمیبریمش، اگه یه خونه چیزی هم بگیرین باز چون شما هستین کثافت ملافه لازم داره. هیچ حرفی نزدن کجا میرن.
بله، وقت داروهاشون رو اجازه دادن که داروها رو ببرن با خودشون؟
بله دادم بهش. اون آقایی که مسن‌تر بود گفت داروهاشو بدید، داروهای تتش دیگه داشت تموم شد، گفتم اینا تموم شد، گفت ما آسش میخریم. بعد آدرس دکتر و بیمارستان، گفت اینا رو همه رو بنویسید، همه رو نوشتم روی کاغذ و گذاشتم توی چیزه داروهاش.
خانم ملکی الان شما چی کار میخواییم بکنین؟ کجا میتونین مراجعه بکنین؟
من حقیقتش نمیدم، من فقط زنگ زدم آقای دکتر مولایی وکیل دکتر هستم، به آقای دکتر مولایی خبر دادم و به بیمارستان که اینجوریه، چون من نمیدم کجا بودن، کجا برم دنبالش، ولی اینا خودشون به من خبر بدن دیگه.
صدای همسر دکتر محمد ملکی را میشنیدید در گفتگو با همکارم مهینه گرجی.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. www.radiofarda.com 40مین روز خاکسپاری سهراب عرابی، جوانی که در پی اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شد، امروز در شهر آخن آلمان نیز برگزار شد. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم که دقایقی پیش برای ما ارسال کرده.
بلوک 36 ورودی 3 فاز 2 شهرک آپادانا. اما این بار یک تن از این خانه کم شده بود، سهراب دیگر نبود.
در پی برپایی مراسم 40مین روز خاکسپاری سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان حرکت‌های اعتراضی اخیر بر سر مزارش در بهشت زهرا، برنامه مشابهی اما این بار شامگاه شنبه در شهر آخن آلبان به صورت راهپیمایی شکل گرفت. این برنامه به این خاطر در شهر آخن برپا شده که عمه و عموی سهراب عرابی در این شهر مرزی آلمان زندگی می‌کنند. خانم فرح محمدی، شما عمه سهراب عرابی هستین، بگین که برنامه امشب در شهر آخن به مناسبت 40مین روز خاکسپاری سهراب چگونه آغاز شده؟
ما برنامه را از مرکز شهر آخن الهه شروع کردیم، به صورت راهپیمایی آروم شنبه در گلوده پلاکاردهایی که به آلمانی و فارسی و انگلیسی نوشته شده بود، مبنی بر اینکه ما خواهان دموکراسی آزادی در ایران هستیم، خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم و اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست. از این پس هر اومدن احمدی نژاد به خارج از کشور با اعتراض ما مواجه میشه و عکس شهدای جنبش به صورت رنگی و خیلی زیبا دست مردم بود. راهپیمایی کردن تا میدان مارکت آخن و در اینجا شهردار آخن اومدن صحبت کردن در مورد آزادی حق رأی، اینکه در اینجا وجود داره و دلم میخواد که در همه دنیا هم وجود داشته باشه، به خصوص در ایران.
خانم محمدی، شما به عنوان عمه سهراب عرابی، اصولا در برنامه‌ای که در شهر آخن و یا جاهای دیگه در آلمان برپا شده، شما دست به سخنرانی هم زدید. آیا در این راهپیمایی شما صحبتی کردین؟
یه چیزی برای 40مین روز سهراب نوشته بودم که به وسیله برادرم خونده شد، چون وضع دائم خوب نبودش که بخونم.
ممکنه بگین که این نوشته که به وسیله برادر شما آیه بهمن عرابی خوانده شد، شما به چه مسائلی اشاره کرده بودید؟
خیلی متن کوتاهی، اگر دوست دارین من بخونمش. 40 روز از به خاک سپردن سهراب می‌گذرد. اکنون 60 روز و شاید هم 70 روز از مرگ سهراب می‌گذرد. هنوز برای ما روشن نیست که سهراب کی، چگونه و کجا به قتل رسیده و کدام دست جنایتکاری بر قلب سهراب شلیک کرده است. سهراب به کدام این گناه کشته شد؟ به جرم طلب حداقل ترین حق، یعنی حق زندگی، حق رأی، حق نفس کشیدن در سایه آزادی. آری، سهراب ندا، محسن امین‌اللهی، ترانه موسوی، مسعود هاشم‌زاده، پریسا، علیرضا افتخاری و ده‌ها کشته دیگر به این جرم به قتل رسیدند که خواهان حق زندگی بودند. هنوز می‌شنویم که خانواده‌ها از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند. هنوز مادران، پدران، همسران و فرزندان از دلهور اینکه فردا با چه خبر هولناکی از خواب بیدار می‌شوند سر بر بالین می‌گذارند. هنوز خبرهای فجیع مبنی بر تجاوز به زندانیان دختر و پسر می‌رسد. ما سهراب را از دست دادیم، ما داغدار شدیم، ولی نمیخواهیم هیچ مادر و پدر دیگری داغدار شود. ما امروز به این منظور جمع نشدیم که فقط برای سهراب عزاداری کنیم. ما برای این گرد هم آمدیم که صدای تمامی کشته شدگان بقای اخیر در ایران را به گوش همه آزادی خواهان برسانیم. ما خواهان آن هستیم که به جای خاکسپاری سهراب ها و نداها، شکنجه و تجاوز برای همیشه در ایران به خاک سپرده شود. ما خواهان منع اعتراف گیری و برچیدن دادگاه های فرمایشی هستیم. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم.
خانم فرح محمدی، عمه سهراب عرابی، لطفاً بگین که این برنامه تا کی ادامه خواهد داشت؟
با خوندن سرود سر اومد زمه به وسیله مردم برنامه به پایان میرسه.
مراسم 40مین روز خاکسپاری سهراب عرابی امروز در شهر آخن آلمان، همکارم شهرام میریان گزارش میداد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. برخی از کارشناسان آمریکایی می گویند اگر ایران در عرض ماه سپتامبر ماه آینده به پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای گفتگو بر سر مسئله هسته‌ای پاسخ ندهد، واشنگتن طرح تحریم فروش بنزین به ایران را به مورد اجرا خواهد گذاشت. ایران 40% بنزین وارداتی خود را از خارج وارد می کند و تا کنون به رغم سهمیه بندی بنزین در کشور نتوانسته است از وابستگی خود به بنزین وارداتی بکاهد. در این پیوند مایکل کلر، استاد مطالعات صلح و امنیت جهانی در آمریکا، مقاله‌ای در وبسایت آسیا تایمز نوشته است. برگردان چکیده این مقاله رو از همکارم حسین آریان میشنویم.
به نوشته مایکل کلر، بسیاری از دولت مردان آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که با توسل به گزینه نظامی باید برنامه غنی‌سازی ایران را قطع کرد، اگر این کشور از گفتگو با آمریکا خودداری کند و کماکان برنامه غنی‌سازی‌اش را ادامه دهد. به عقیده مایکل کلر، با توجه به این دولت اوباما تلاش دارد راهی را برای مقابله با برنامه غنی‌سازی ایران انتخاب کند که ضمن تأثیرگذار بودن و وارد آوردن فشار شدید بر ایران مخاطرات گزینه نظامی را نداشته باشد و به همین جهت تحریم فروش بنزین به ایران را مورد توجه قرار داده است. در این پیوند سناتور ایون بای، یکی از بانیان لایحه تحریم فروش بنزین به ایران که به کنگره تسلیم شده، به تازگی گفت به کارگیری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مراتب بهتر از دست روی دست گذاشتن و یا استفاده از گزینه نظامی است، گزینه‌ای که پیامدهای بسیار ناگواری را به دنبال خواهد داشت و تنها در موردی باید به کار گرفته شود که راه حل دیگری به هیچ عنوان پیش روی ما نباشد. مایکل کلر در مقاله خود با تأکید به این که به کارگیری هر گزینه‌ای که با عملیات نظامی توأم نباشد قابل تقدیر است، میگوید فروش بنزین به ایران ما را به چه راهی رهنمون خواهد شد؟ صلح یا جنگ؟ آیا تحریم بنزین مقابله نظامی را از بین خواهد برد و دولت ایران را وادار خواهد کرد که به مذاکره و مصالحه تن دهد، یا اینکه آمریکا و ایران را در آستانه جنگ قرار خواهد داد؟ مایکل کلر با اشاره به اینکه پاسخ قاطع و درستی را نمیتوان به این سوالات داد، مینویسد شواهد موجود نشان میدهد که اثرات تحریم فروش بنزین به ایران به صلح و همکاری منجر نخواهد شد. اول اینکه چین، روسیه و هند، سه قدرت عمده در منطقه، تمایلی به اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران ندارند. این کشورها مایل نیستند روابط گسترده تجاریشان را با ایران به خطر بیندازند و مهمتر اینکه برای مؤثر بودن تحریم فروش بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین به ایران لازم است که ایران از دریا محاصره شود و دو کشور چین و روسیه که حق وتو در شورای امنیت دارند با این کار موافقت نخواهند کرد. مایکل کلر در ادامه می نویسد تحریم فروش بنزین دولت احمدی نژاد را مجبور خواهد کرد که سهمیه بندی بنزین را تشدید کند، قیمت بنزین را بالا برد و به یک رشته اقدامات اقتصادی نامطلوب تحت لوای مبارزه با امپریالیسم دست زند و کسانی را که با این کار مخالفت کنند به اتهام همکاری و حمایت از آمریکا سرکوب کند. و تحت چنین شرایطی بعید به نظر می رسد که ایران برای گفتگو پیش قدم شود و به حل مسئله هسته‌ای و توقف غنی‌سازی تن دهد. به عکس، تندروهای ایران با استفاده از تحریم فروش بنزین و پیامدهای آن سعی خواهند کرد که پایه‌های قدرت خود را مستحکم کنند. مایکل کلر می نویسد اگر آمریکا بخواهد دست به محاصره دریایی ایران زند و از حرکت کشتی‌های حامل بنزین به ایران جلوگیری کند، این اقدام می تواند به رویارویی نظامی ایران با آمریکا و جنگ منجر شود. در پایان مایکل کلر میگوید با اینکه اعمال تحریم فروش بنزین به ایران ممکن است این پیامدها را به دنبال داشته باشد، ولی این بدان معنا نیست که آمریکا از تحریم اقتصادی ایران دست بردارد. و هر حال توسل به تحریم‌های اقتصادی مناسب در صورت خودداری ایران از گفتگو و حل مسئله هسته ایران بهتر از آن است که خودکار و ناهوشیارانه به عملیات نظامی دست زنیم.
صدای حسین آریان را از رادیو فردا شنیدید. دوستان 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور کنار من در استودیوست و آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. بکتاش،
فیلیپ موقیون رئیس ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات افغانستان روز شنبه نحوه برگزاری این انتخابات را روی هم رفته، درست و عادلانه خواند، هرچند به گفته وی در برخی مناطق به دلیل تهدیدات طالبان انتخابات چنان که باید و شاید آزادانه برگزار نشد. رئیس ناظران اتحادیه اروپا افزود درباره اینکه آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. در همین حال عبدالله عبدالله، یکی از رقبای اصلی حامد کرزایی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، وی را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. از سوی وحید عمر، سخنگوی ستاد انتخاباتی حامد کرزای، ادعاهای عبدالله عبدالله را رد کرده و گفته است وی این اتهامات را حتی پیش از انتخابات نیز مطرح می کرد. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه، خواهان برخورد با مهدی کروبی و مهر حسین موسوی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی در نامه خود نوشته است که آقایان کروبی و موسوی آنچنان احساس مسئولیت در برابر عدالت می‌کنند که خود را آزاد می‌دانند هر سخنی که می‌خواهند بر زبان برانند و هر گونه که می‌خواهند عمل کنند و موجبات خرسندی بیگانگان را فراهم نمایند. در پی اعتراضات اخیر در ایران که گسترده ترین طی 30 سال گذشته ارزیابی شده است، عده‌ای از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تهدید به بازداشت و محاکمه کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جناح‌های سیاسی درگیر با یکدیگر در ایران خواست از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبعیت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هاشمی رفسنجانی روز شنبه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورت‌های شرایط کنونی است. وی که ریاست مجلس خبرگان را نیز در دست دارد، برای اولین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران که با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود، حمایت مستقیم خود را از آیت الله خامنه‌ای ابراز می‌کرد. دکتر محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی صبح شنبه در خانه اش بازداشت شد. محمد ملکی که 76 سال دارد، در سالهای گذشته بارها به خاطر مواضع انتقادیش بازداشت و زندانی شده است و این مبتلا به سرطان، بیماری قلب و دیابت است. دکتر محمد ملکی پس از انقلاب سال 57 رئیس دانشگاه تهران بود. و رهبران روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار است در تاریخ 13 سپتامبر در نشستی غیر رسمی در قزاقستان درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، توافق درباره برگزاری این دیدار غیر رسمی در گفتگوی تلفنی اخیر نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، و دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه حاصل شده است. در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان آمده است در این نشست مسائل مربوط به توسعه روابط بین دولت‌ها و تعامل بین کشورهای ساحلی خزر از جمله روند مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر خواهد بود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در اینجا میرسیم به برنامه دیدگاه ها این هفته از همکارم فریدون زرنگار. موضوع برنامه کابینه تازه محمود احمدی نژاد. با هم میشنویم
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
معیارهایی که ما در نظر گرفتیم 3 دسته معیار هست. اول صلاحیت‌های عمومی فرد، به اصول آرمان‌های ملت ایران وفادار باشه، به اعتقادات ملت ایران وفادار باشه. دوم کارآمدی و تخصصه. یه دسته سومی از معیارها داریم که به نظر من اینها بسیار مهمه، در بعضی جا تعیین کننده است. اونم عبارت است از همگرایی و روحیه کار جمعی و همدلی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در خدمت شما. سرانجام محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه فهرست وزرای کابینه آینده خود را به مجلس داد و پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره کابینه آینده خود توضیح داد و از جمله معیارهای انتخاب همکاران خود را بار دیگر تکرار کرد. درباره معرفی سه وزیر زن برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان پزشکی و رفاه آقای احمدی نژاد شایسته سالاری را دلیل انتخاب خود دانست.
این که می‌خواستیم حتما سه تا زن بیاریم، خب اینطوری نیست. اگر بنابراین بود من بعد در انتخابات هی گفتم بله، چون بعضیا گفتن ما 5 تا زن میاریم 6 تا زن میاریم، که من اون موقع به نظرم می‌رسید این عددا توهینه به، یعنی چی؟ یه ابزاره که حالا مثلا یا می‌خوام میوه بخریم که بگیم 5 تا از این 4 تا از این. ما تقسیم بندی اینجوری ما زن و مرد را نقطه مقابل هم نمیدونیم، مکمل هم میدونیم. در مسئولیت های اجتماعی هم اونجاهایی که تطابق داره با توانمندی ها ما شایسته سالاری رو اصل میدونیم.
از نکته مهم دیگر صحبت های آقای احمدی نژاد اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و نقش وزارت اطلاعات بود.
به نظر من انتخابات سطح سیاسی، سطح اجتماعی کشور رو سطح پله برده بالاتر، سطح مطالبات رو عوض کرده. اگر وزارت اطلاعات مأموریتش رو درست انجام میداد، ما این آسیب ها رو در سطح خیابون نداشتیم، یه تعداد مردم از دست رفتن.
با توجه به گمانه‌زنی هایی که درباره اختلاف بر سر برخی وزرای پیشنهادی میان دولت و مجلس وجود دارد، آقای احمدی نژاد گفت که وی فرمان دهنده اصلی است.
بعضی فکر می‌کنن رئیس جمهور باید دو نقطه دستور بگیره، این اشتباه است. میگن هم باید از رئیس جمهور دستور بگیره هم از مجلس دستور بگیره. این نیست. مجلس محترم قانون میذاره، قانون هم برای رئیس جمهور، هم برای وزرا، هم برای آحاد مردم و هم برای خود نمایندگان مجلس لازم الاجراست. وزیر از دو جا فرمان نمیگیره، وزیر از یه جا فرمان میگیره، از رئیس جمهور.
اما آیا مجلس به همه وزیران پیشنهادی رأی خواهد داد؟ رفعت بیات از نمایندگان اصولگرا به رادیو فردا میگوید مجلس حتما بر رئیس جمهور آسان نخواهد گرفت.
باید دید که دیدگاه مجلس در چانه‌زنی های سیاسی فراکسیونی چیه. به هر حال در مجلس همیشه کار فقط کارشناسی نیست، یک سری چانه‌زنی های پشت پرده هم وجود داره که نهایتا در کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق خلاصه میشه.
بررسی ترکیب کابینه آینده دولت و چالش های موجود در کانون برنامه دیدگاه ها در این هفته قرار دارد. در گفتگو با فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان در تهران، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس و روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، در استودیوی رادیو فردا در پراگ. خانم گوارایی، در تیم وزیران آینده سه زن معرفی شدند. تحلیل شما از این انتخاب آقای احمدی نژاد چی است؟
اگر بخوام مطلب رو روی وزرای پیشنهادی دولت دهم عنوان بکنم، پیش‌فرض اکثر کسانی که امروز در جامعه ایران در حلقه جنبش سبز قرار می‌گیرن این هستش که دولت آقای احمدی نژاد فاقد مشروعیت هستش. بنابراین در اصل این دولت به دلیل اینکه نتونسته مکانیزم‌های دموکراتیک رو برای کسب و کار داشته باشه و عملاً با یک کودتا بر روی کار اومده، فاقد مشروعیت هست. اما به عنوان اینکه یک زن هستم و جزو فعالان زن و اینکه ایشون در کابینه دولت کودتا نفر از افراد پیشنهادی رو از جمله خانم ها قرار دادن، تا اونجایی که تو اخبار و گزارشات و تحلیل ها و غیره دیدم، از طرف محافل خارج از کشور میده این مسئله خیلی گفتگو و بحث میشه. اتفاقا برعکس در داخل، در میان کسانی که چه در حوزه موافقان جنبش سبز و فعالان زن هستن، تا اونجایی که من اطلاع دارم اساسا نه تنها استقبالی از انتصاب یا معرفی این سه نفر به عنوان وزرای زن پیشنهادی کابینه دهم نشده، که اتفاقا به دلیل رشد آگاهی که توی این مسئله به وجود اومده، فعالان زن هم من حیث المجموع معرفی این سه زن رو به نوعی تلاش عوام فریبانه و انحرافی توسط احمدی نژاد میدونن، برای اینکه از مسئله اصلی که عدم مشروعیت دولتش هستش تا حدودی این رو بتونه تحت شعاع این مسئله قرار بده. همین الان هم تا اونجایی که اطلاع دارم فعالان زن در حال تهیه بیانیه هستن تا نظرشون رو به طور مجموعه ای در رابطه با این معرفی و این تلاش انحرافی اعلام بکنن.
آقای سازگار، آقای احمدی نژاد پنجشنبه شب نامزدهای مقام وزارت رو معرفی کرد. بجز این مسئله معرفی سه نامزد زن، به نظر شما کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
یک
اعتراضی به معرفی شما از آقای احمدی نژاد بکنم به عنوان رئیس جمهوری. ایشون رئیس هیچ جمهوری نیستش و آقای احمدی نژاد صرفاً یک عروسک ستاد کودتایی است که به سر کار گذاشتن انتصابی از طرف ولایت فقیه و ملت یک رئیس جمهور انتخابی داره، اونم آقای مهندس موسویه. حالا این دولت کودتایی داره سعی میکنه که یه تعداد وزیر به مردم تحمیل کنه. نکته اول این است که دولت آقای احمدی نژاد مهمترین مشکلش این است که بتونه اون مملکت رو اداره بکنه. با مقاومتی که ملت در مقابل دولت کودتایی داره میکنه و همزمان با نطق آقای احمدی نژاد مقاومت خودش رو در تهران و چندین شهر کشور نشون دادش، با اعتراضش، با الله اکبر گفتنش، با تظاهرات پراکندش، به نظر من مهمترین چالش پیش رو دولت احمدی نژاد به قول معروف این است که قاچ زینو باید بچسبه استبونی پیشکشش. اول بتونه که روی زمین راه بره و ناچار نباشه با هلیکوپتر جا به جا بشه، بره تو مجلس یا با هلیکوپتر بره نمیدونم بازیر یه کارخونه که کارگرها تهدیدش کرده بودن، بعد اون وقت تازه ایشون بتونه اعلام وزیر رو نمیدونم از این کاره بکنه. نکته اساسی به نظر من این است که آقای احمدی نژاد از اونجا که آدمی است بسیار پوپولیست، چون دیده مثلا جنبش سبز ستون فقراتش و محور فعالیتش زنهای جامعه هستن، فکر کرده مثلا سه تا خانوم اگر معرفی بکنه بلکه بتونه خودش رو طرفدار زنها نشون بده. بنابراین به نظر من مهمترین خاصیت این دولت این خواهد شد که کاملا منعکس کننده این پوپولیزم آقای احمدی نژاده و ترسی که تو این دولت شاخ شکسته هستش، نظامیگری که درش موج میزنه، آلت فعل بودن ستاد کودتا درش دیده میشه با گذاشتن امثال آقای نجار ژنرال سپاه در وزارت کشور و قشون به رخ ملت کشیدن، اعلام جنگ به ملت کردن. و نکته آخری به نظر من این است که از همین الان هم معلومه که همون جوری که خود آقای احمدی نژاد عامل اصلی تفرقه در کل طیف موسوم به اصولگرا بود، این اشتباه بزرگ آقای خامنه‌ای که در 4 سال گذشته آلت فعل پسرش آقا مشتبه شد و احمدی نژاد رو در ریاست جمهوری گذاشت، این به نظر من در دولتی هم که ایشون میخواد تشکیل بده کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و مثل یک نارنجکی در وسط اصولگراها، این طیف موسوم به اصولگرا که دور آقای خامنه‌ای بودن، بیش از پیش ایجاد تشتت و چند دستگی خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای میردامادی، آقای احمدی نژاد در صحبت تلویزیونی پنجشنبه شب خودش گفت که افرادی که پیشنهاد شدن یا میشن نباید به این یا اون دسته تمایل داشته باشن. آیا اینطوری است این افرادی که ایشون پیشنهاد کردن؟
نه، من اینجوری فکر نمی کنم. من به طور کلی ویژگی های کابینه‌ای که معرفی شده رو در 5 مشخصه تقسیم بندی کردم که حالا اینا خیلی گذرا میگم و پاسخ سوال شما هم امیدوارم در بین همین تقسیم بندی باشه. به طور کلی کابینه دولت دهم کابینه ایست به مراتب هماهنگ تر با آقای احمدی نژاد تا کابینه نهم. به هر حال در کابینه نهم مخالفت هایی با ایشون صورت گرفت که نتیجه افراد مخالف بر کناری اونها بود بیدرنگ، از جمله در همین صحبتی که چون با تلویزیون داشت از آقای دکتر لنکرانی وزیر بهداشت بسیار به صورت شخصی دفاع میکرد، ولی بعد باز دلایل دیگه می آورد که جای او رو خانم دستجردی گذاشت. ولی همه میدونن که دلیل برکناری آقای لنکرانی مخالفت او با آقای احمدی نژاد بود. پس کابینه ایست کاملا هماهنگ‌تر. نکته دوم این که کابینه ایست بسیار کم تجربه و افراد دارای تجارب غیر مرتبط با پست ها هستند، که این رو میشه در مسئله وزیر ارشاد آقای حسینی دونست که اون یک روز هم کار هنری، کار سینمایی و کار فرهنگی در اون سطح نداشته و همچنین سایر پست‌هایی که گذاشته شده اصلا تجربه مدیریتی رو برای مدیران ایشون قائل نیست. سوم، روابط رو با این افراد به جای ضوابط در نظر گرفته شده، به ویژه مثلا در مسئله وزیر راه با اون همه فجایعی که در زمینه هواپیمایی و جاده‌ها و راه‌ها داشتیم، به دلیل اینکه استاد راهنمای خودش بود باز هم اون رو ابقا می‌کنه. از اون طرف آقای کامران دانشجو که در انتخابات پر مسئله و پر تشکیک و پر ابهام نقش برجسته‌ای داشت، او رو به عنوان وزیر علوم معرفی می‌کنه که اینا صرفاً روابطی است که خود آقای احمدی نژاد با افراد گوناگون داره و اونها رو به پست‌های وزارت دعوت می‌کنه. نکته چهارم که باز خیلی صحبت شد و اشاره هم شد، جنبه تبلیغاتی است. به دلیل فقدان پایگاه مشروعیتی که در فرایند انتخابات باش مواجه شد، سعی کرد که با معرفی 3 زن فقدان پایگاه مشروعیت رو با یه حرکت تبلیغاتی جبران کنه، که به نظر میرسه این زنها همطور که فعالان زنان هم بارها گفتن از مردها مردسالارتر هستند و کاری رو برای احقاق حقوق تضییع شده جامعه زنان در پی نخواهند داشت. نکته پنجم که آقای سازگارا به درستی اشاره کردن، مسئله بالا رفتن تعداد نظامی ها در کابینه هست، به ویژه مسئله آقای سردار نجار و سردار وحیدی که توسط پلیس بین‌الملل هم تحت تعقیب هست. به نظر میرسه که با این ملاک ها بوده که آقای احمدی نژاد این افراد رو جذب کرده، جنبه های سیاسی و روابط سیاسی خود او و تفکری که خود او داره ملاک اصلی برای معرفی این افراد بوده و طبعا برای جنبه های تبلیغاتی و شعاری ایشون چنین حرفی رو در گفتگوهاش مطرح میکنه، ولی بی تردید بر همین اساس بوده که این چهره ها معرفی شدند.
آقای امیر ابراهیم، آقای احمدی نژاد ابراز امیدواری کرده که مجلس با دولت تعامل داشته باشه و وزیران پیشنهادی او رو بهشون رأی اعتماد بده. با در نظر گرفتن گمان زنی هایی که درباره مخالفت احتمالی مجلس با برخی از وزیران پیشنهادی میشه، آیا میشه پیش بینی کرد که مجلس در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت؟
بله، همونجوری که تو دوره قبل ما دیدیم یک انتخاباتی برگزار شد و آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شدن، در اون انتخابات هم خب شبهه های وجود داشت و اون اعتراضات هرچند پیگیری نشد، ولی دولت احمدی نژاد در دوره قبل با مشکلاتی مواجه بود که این مشکلات رو ما همون در ابتدا در همون اعلام اسامی کابینه و رأی اعتماد مجلس قبلی دیدیم که در دور اول حداقل فکر کنم یادم 3 وزیری که ایشون پیشنهاد کردن رأی نیاورده بود. به همون نسبت فکر می‌کنم با این انتخاباتی که برگزار شد و مسائل بسیار زیادی و شبهه های زیادی که وجود داره، به یک نوع مشروعیت دولت دوم آقای احمدی نژاد که بخش وسیعی از مردم و معترضین اعتقاد دارن منتسب به اصطلاح خامنه‌ای هستش، این دوره هم فکر می‌کنم مشکلات چندین برابر خواهد داشت با همین مجلس که حتی مجلس کاملا اصولگرا هم هستش. میشه احتمال داد که حداقل 4-5 تا از این اسامی که اعلام شده رأی نخواهند آورد و این به یک نوع میشه گفت اصل چالش و اختلافاتی که در جریان اصولگرا وجود داشته و داره هر لحظه هم بیشتر میشه و به ریزش نیرو هم منتهی خواهد شد. در شروع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هم این رو خواهیم دید و ما همون جوری که در دوره قبل مواضع بسیار افشاگرانه ای رو دیدیم، حتی در بررسی صلاحیت بعضی از افراد مثل آقای اژه‌ای و پور محمدی، شاید موارد بسیار بیشتری رو ما در همین هفته آینده در مجلس شاهد خواهیم بود از طرف نمایندگان مختلف که مطرح خواهد شد.
خانم گوارایی، آقای احمدی نژاد از جمله نکته‌هایی که مطرح کرد در صحبت‌های خودش پنجشنبه شب، مسئله وزارت اطلاعات بود و اینطور مطرح کرد که اگر وزارت اطلاعات مأموریتش را درست انجام میداد، این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعداد از مردم از دست رفتند. چی می‌خواد بگه آقای احمدی نژاد به نظر شما؟
خیلی جالب هست. ما هرچی به جلو میاییم، حلقه اقلیتی که در حاکمیت و نظام قدرت رو خیلی به شکل متمرکز در انحصار خودش میگیره و طیف‌هایی رو که تا ماه‌های قبل و سال‌های قبل جزو کارگزاران نظام بودن از خودشون جدا میکنن و دور میکنن، این داره تنگتر میشه. یادمون نره جناب آقای محسنی اژه‌ای یکی از کسانی هستن که در تقریبا 2 دهه از فعالیت‌های وزارت ایران دارای نقاط بسیار منفی و تاریخی هستند. ولی شما بیاین این طرف قضیه رو ببینید، عملکرد دولت نهم علل خصوص در مقطع کودتا و بعد از اون آنچنان فجیع و غیر قابل دفاع است و آنچنان کوس رسواییش افشا شده و آنچنان خواسته که به هر شکل ممکن این قدرت رو در اختیار داشته باشه و هر مخالفتی رو با سرکوب مواجه بکنه، که حتی به هشدارهایی که توسط وزارت اطلاعات و شخص آقای اژه‌ای نسبت به قیامت‌های این عملکرد داده میشه توجهی نمیکنه و به نوعی نارضایتی خودش رو در برکناری ایشون از عملکرد وزارت اطلاعات نشان میده و این به نظر من چیزی نیست جز اینکه مجموعه اون بخشی که قدرت رو در اختیار خودش داره در اختیار یک گروه خاص و یک مجموعه خاص داره قرار میگیره و افرادی رو که دارن از این مجموعه کنار میگذارن کیس های خیلی گسترده تر و وسیع تر و حتی کسانی است که خدمات بسیار زیادی برای حفظ همین سیستم به هر حال انجام دادن.
آقای سازگار، تحلیل شما چیه از این صحبت های آقای احمدی نژاد؟ یعنی چه پیامی در این دو جمله نهفته است؟
من هم با فرمایشات خانم گوباره کاملا موافقم و یک نکته که آقای میردامادی گفتن میخوام اون رو هم عمده بکنم و نشون بدم. این آقای احمدی نژاد رئیس دولت منصوب ولایت فقیه شخصا بسیار آدم بد اخلاق و خودبینی هم هست. ایشون تجربه 4-5 سال گذشته که ملت روی صحنه دیدنش نشون داده هر کس کوچکترین مخالفتی با ایشون بکنه فوری بر کنارش میکنه. اصلی ترین دلیلی که 10 تا 11 تا وزیر و رئیس بانک مرکزی و معاون و اینها ایشون عوض میکرد همین است که دو کلمه تروش وایسن و بهش بگن این کاری که تو داری میکنی غلطه. همین الان هم هر کسی که به نوعی با همین آقای رحیم مشایی که خیش و قوم ایشون رو مخالفت کرده تو کابینش قلقم کرده. بنابراین آقای احمدی نژاد نکته که مطمئن باشید تمام نخواهد شد راجبش این است که دائما آدم ها رو عوض بدل میکنه و از جمله مدیرانیست که اگر بشه این لغت رو حتی براش به کار برد که از یه صبح تا ظهر تصمیم میگیره نسنجیده ندانسته و اصلی ترین معیار برای تصمیم گیری ایشون هم مسائل شخصی و محوری خودشه به اضافه اینکه مشکل فساد و دزدیدن و خوردن و بردن و غارت بیت المال هم به نظر من به عملکرد ایشون و دولتش اضافه شده. بنابراین به نظر من مسئله آقای محسن اژه‌ای و یا سایر کسایی که ایشون کنار گذاشته و این کابینه شاخ شکسته رو فعلا درآورده معرفی کرده یه بخشش باید در نظر بگیریم مسائل خصلتی و فساد دولت آقای احمدی نژاد و خود ایشون هم هست. اما یه بخش دیگه‌ش هم به نظر من این است که یک جنبش نیرومندی از بین مردم طوفانش وزیدن گرفته، دو ماه بیشتر از عمرش نمیگذره که حرکت کرده، لرزه به اندام آقایون انداخته. کی بود من نبودم دارم میکنم. همونجور که عرض کردم آقای احمدی نژاد که مردی پوپولیست و عوام فریبه فوری داره سعی میکنه دامن خودش رو از جنایات که در این دو سه ماه گذشته در اون کشور این دولت اجنبی ساخته و این قشون اجنبی در کشور ما کرده، به زن و بچه مردم تجاوز کرده، سعی میکنه دامن خودشو پاک بکنه. فکر میکنه با این کارها میتونه که ایشون خودش رو مبرا بکنه. این تشتت ها با گردن همدیگه انداختن ها و من نبودم ها و اینها افزون خواهد شد، اختلافات بینشون تشدید خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میردامادی، با توجه در حال به نزدیکی فکری که دیگه روشن شده بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای هست، نقش آقای خامنه ای رو در تعیین این افراد پیشنهادی چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، من اول به این سوال مهمی که شما کردید و دو مهمان دیگه پاسخ دادن یه پاسخ کوتاهی بدم مرتبط هم باشه. ببینید، وزارت اطلاعات در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی، حالا با تمام خلافکاری ها و اعمال خلاف قانونی که در او صورت گرفته، داستان های سعید امامی و سایر ماجراهایی که وجود داشته، فراز و نشیب هایی که داشته، به هر حال نظام جمهوری اسلامی هم از رهبری و رهبران عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بودن که وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی باشه، نه وزارت اطلاعات دولت ششم، هفتم، هشتم یا نهم. و این در دوره آقای هاشمی هم تقریبا همین جور بود که در واقع یک جناح کارگزاران حاکم بودند. وزارت اطلاعاتی نبود که جناح کارگزاران بتونن اون رو در دست خودشون بگیرن. وزارت اطلاعات
که زیر نظر بیشتر متمایل به رهبری و نظام بود. در دولت اصلاحات هم همینطور بود، نیروهای متمایل به مجاهدین انقلاب و یا مشارکت در وزارت اطلاعات تزریق نشدن و وزارت اطلاعات متمایل به مجاهدین انقلاب و مشارکت نبود. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم تقریبا همینطور بود و علارغم حضور آقای محسن اژه‌ای بدنه وزارت اطلاعات اونقدر تغییر نکردن، اما به دلیل اون زیاده خواهی که آقای احمدی نژاد تو همه زمینه‌ها داره، حتی اون وزارتخونه‌ای که بناست وزارتخونه در واقع جناح سیاسی و باند سیاسی هم نباشه، این رو تصمیم گرفت که تغییر بده و برای اولین بار وزارت اطلاعات رو هم تصفیه کنه، اون تصفیه گسترده‌ای که در همه جا انجام داد رو در اینجا انجام بده. من فکر می‌کنم این بخشش باز برمی‌گرده به سوال شما. فکر می‌کنم رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به او این چراغ سبز رو نشون داده. حالا به چه دلیل، این دلیلش رو هنوز برام حل نشده که چرا به چه دلیل ایشون اینقدر چراغ سبز نشون میده و اینقدر میدون میده به این رئیس جمهوری که به رئیس جمهور قبل این اختیار و این اجازه رو نمیداد. این اجازه به او داده شده که وزارت اطلاعاتی که در طول 30 سال گذشته بدنش اونقدر دست نخورده بود و نیروهای وابسته به گروه‌ها و احزاب سیاسی بهش تزریق نشده بودند، به او تزریق بشه و معاونین قدیمی این وزارتخونه برکنار بشن و تیپای مثل آقای طائب نیروهای متمایل به گروه‌های محافل امنیتی لباس شخصی که سرکوب مردم رو در جریان جنبش سبز به عهده داشتن، اینا وارد بشن در بدنه وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات هم طبعا به صورت کاملا هماهنگ و تبت و فرمانبر آقای احمدی نژاد در بیاد. مقصر اصلی مقام رهبری است که همچین اجازه‌ای و همچین چراغ سبزی رو به ایشون داده و طبعا به نظر میرسه که این چک سفید رو در سایر زمینه‌ها هم رهبری به او داده. البته داستان آقای مشایی رو من شخصا فکر نمی‌کنم یک جریان انحرافی بوده باشه، یک اختلافی بود که حالا شکل گرفت و پاسخی هم که آقای احمدی نژاد داد از سر بی‌اعتنایی و از سر سردی پاسخی بود که قابل تأمل بود، ولی در این حال اون عمومیت نداشت، یک استثناء بود. فکر نمی‌کنم یه بازی بود، یه نمایش بود یا حتی یک جریان انحرافی بود. به هر حال آقای احمدی نژاد به دلیل زیاده خواهی‌ها و خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها و اینکه خودش رو یک کارشناس ارشد در همه زمینه‌ها می‌دونه، گاهی یادش میره که با مقام رهبری چگونه باشه و اون تمامیت خواهی او گاهی به سایر زمینه‌ها هم تسری پیدا می‌کنه، ولی خب پاسخش رو گرفت. ولی این ارتباط بسیار عمیقی است و او چک سفید رو از رهبری در بسیاری از زمینه‌ها گرفته.
خب آقای میرابراهیمی، می‌رسیم به پرسش آخر. با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات و روشن شدن قطبندی‌های سیاسی، آیا کابینه آینده آقای احمدی نژاد چه پاسخی داره برای جوابگویی به مسائل سیاسی و اقتصادی که در مقابلش قرار دارن؟
با تمام مشکلاتی که میشه از الان پیش بینی کرد و وضعیت جامعه و مشکلاتی که هم در بخش مدیریت جامعه خواهد داشت و هم در بدنه اداری، من پایان یا حتی طول عمر کاملی برای دولت احمدی نژاد در 4 سال آینده نمیبینم. یعنی فکر میکنم این دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد که نتونه ادامه بده. اما ویژگی بارزی که به نظر من این کابینه داره و آقای احمدی نژاد توی سیاستمدارای ایرانی کسایی که در حکومت هستن می‌خوایم نگاه کنیم، شاید نوعی از خود آقای خامنه‌ای که یک من بزرگه و تقریبا کسانی که با ایشون همراه هستن یا هم فکر هستن میتونن به جمع احمدی نژاد نزدیک بشن. شما همین مشخصاتش رو میتونید در کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد هم ببینید. یعنی کاملا شما هیچ عنصری رو در کابینه پیشنهادی ایشون نمیبینید که حتی هم سطح و هم وزن ایشون باشه. اشاره هم کرد در صحبتاش که وزیر باید از رئیس جمهورش دستور بگیره. با توجه به تجربه دولت قبلی که ایشون به هر حال تو دولت قبلی حداقل چند گزینه داشتن که به لحاظ سیاسی خیلی ها معتقد بودن که سطحش نه تنها هم وزن احمدی نژاد شاید بالاتر، مثلا آقای پور محمدی یا آقای محسن اژه‌ای کسایی بودن که وزن سیاسی بسیار بیشتری از خود رئیس دولت داشتن. به خاطر همین دولت احمدی نژاد فکر می‌کنم در کابینه دوم اینها رو هم مد نظر قرار داده کاملا و افرادی رو که انتخاب کرده که به نوعی هم نظر باشن و اینی که میگه همگرایی و هماهنگی، به نوعی کسایی باشن که فقط گوش به فرمان حرفایی باشن که احمدی نژاد میزنه و اونها رو اجرا بکنن. با توجه به همه این قضایا از یه طرف دیگه هم حساب کنید یک فضایی در جامعه ایران وجود داره و یک جنبش معترضانه وجود داره که این جنبش نشون داده که حالا قصد آروم شدن نداره. این رو هم داشته باشید و اینها همه تاثیر میگذاره در حتی جریان اصولگرا و مجلس که به نوعی یک سری تاثیرپذیری رو از این معترضین هم خواهند داشت و دولت احمدی نژاد در مدیریت بحران‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای برخواهد خورد حتی از طرف خود جریان اصولگرا. همه اینها نشون خواهد داد که ما روزهای پرحادثه‌ای رو در آینده و این دولت احمدی نژاد خواهیم داشت.
سپاس از مهمانان برنامه خانم فاطمه گوارایی، آقایان سراج الدین میردامادی، محسن سازگارا و روزبه میر ابراهیمی و بازپاس از شما که با ما بودید. شب و روزتان خوش.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید، کاری از فریدون زرنگار. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و در صورتی که بتونید برای ما پیامک و یا اسمس ارسال کنید 2-0-420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند و سام خاکزاد کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. شب خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده است تا با 3 دقیقه